با درود بسیار به شما عزیز. وقتی این تصویر این گرازهای حاکم بر افغانستان رو میبینم و رژیم جمهوری جهل و جور و فساد رو نگاه میکنم که احمقانه آغوش به روی اینا باز میکنن، بعد من از اون و کردا رو با موشک میزنن، واقعا پیش خودم فکر میکنم. البته حسین بازجو هم از این هماغوشی با طالبان حمایت میکنه، هم تو آقای فرید مدرسیشون توی کلاب هاوس دهان را گشود فراتر از ظرفیتش و من نیزو را بر جای خود نشان. به هر روی حکایت ما خیلی روشن، تکلیف خودمون رو باید روشن کنیم. ما نمیتونیم بگیم بله رژیم حالا باش بدیم خوب نیستیم، ولی سیاستش در مورد افغانستان درست نیست. خراسان رو ندید، گروه خراسان بزرگ رو صبر کنید، اون وقت معلوم خواهد شد که اسرائیل دوست ماست یا طالبان، آشکار خواهد شد. خیانت آمریکا در تاریخ ثبت شد و من هیچ ابایی ندارم بگویم خیانت آمریکا و خطای بزرگ آقای بوریس جانسون در بریتانیا. یک ملت بزرگ رو با اون تاریخ و فرهنگ و گذشته که متاسفانه 100 سال گرفتار، شما امیدوار کنید این آقا تموم شد. دوران طالبانیسم و داعشیسم و القاعدهیسم تموم شد. ما آمده ایم تا برای شما جامعه تازه بسازیم. یادش به خیر زندیات بنی احمد، بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم. هفته صبح شروع میشد برنامه تا هفته رو و واقعا اون صدای قطاری که میومد تو برنامه تو آرمش بشارت میداد که ما داریم به سوی جلو میریم. زنان افغانستان دلاورانه علی‌رغم گلوله، علی‌رغم کشتاری که این جانورا کردن تو فیض‌آباد، تو پنجشیر، تو بدخشان، تو کابل، هنوز ایستاد. و ای کاش معاون رئیس جمهوری آمریکا که خودش یک بانوه اینقدر شعور و درک داشت که زنان افغانستان نیاز به حمایت. بسیار متاسفم. در مملکت خودمون خب خیلی روشنه، کابینه رئیسی یک وزیر زن نداره. بعدم اگر کاری بخوام بکنم من کیو برمیدارم میارم؟ کیو میارم میذارم معاون رئیس جمهوری. معاون رئیس جمهوری کش اصلا مفهوم و معنایی نداره. دختر ابوالقاسم خزعلی رو گذاشتن اونجا چه من؟ خیلی متاسف، خیلی متاسف. این ماجرای در گذشته آقای سعید حکیم هم منو متاسف کرد، نه از اینکه یادم 96 ساله رفته، از اینکه اون صدها نفری که رفته بودن تو سرشون میزدن برای این آقایی که چه کرد. دیدم یه مطلبی مثل که رادیو فردا بود که مخالف با داعش و ولایت فقیه. آقای سعید حکیم همچین چیزا هم خیالش نبود. مقامات رژیم که می‌رفتن عراق آقای سیستانی راشون نمی‌داد، ولی آقای سعید حکیم و آقای فیاض و که یک ملای افغانی بود، اینا باشون هم تو بشیر که یه ملای پاکستانیه، اینا خواب مرجعیت اعلی رو میبینن، جای آقای سیستانی برن بنشین. و زمزمه هایی که میبینید علیه آقای سیستانی اینجا و آنجا بلند میشه، اینا همه به دلیل اینه که سید علی آقا چشم طمع به مرجعیت نجف دوخته، میخواد یکی از نوکراش اونجا بفرسته که مرجعیت نجف تابع مرجعیت قم بشه. این کار عملی نخواهد شد. مرجعیت قم آبرویی نداره. دارید میبینید یکی یکی شده. ناصر ابوالمکارم هم توی بستر بیماریش، نمیدونم سیامک لطف اللهی باید از کرونا بمیره و اینا آقای جنتی با 97 سال سن همینطور ونگ بزنه و اون صدای کریهش رو تو گوش شما ها. روزگار تلخیست ناز. ولی وقتی زنان افغان رو میبینم اون جور دلاورانه، اون جور سرفرازانه میبینمشون که مبارزه میکنن، امیدوار میشم، واقعا امیدوار میشم یه تحول اتفاقی داره میاد. در خصوص کشته شدن هموطنمان در کرج با نام احتمالی مرتضی جعفری به دست نیروی سرکوبگر افتضاحی خامنه‌ای، به راستی چرا ما ایرانی‌ها اینقدر از عقل و شرافت دور شدیم؟ ترسو شدیم، سلحشوری یادمان رفت، هموطنمان را جلوی رومون پلیس حالا با هفتیر میکشد، بعد بی خیال بایستید. چه اشکالی داره خیابون رو مقتل پلیس کنم؟ نگوید. من با این حرفا موافق نیستم. ما اهل آدم کشی نیستیم. می رویم توی صف اعتراض برای گرفتن حق ما. تا عکس خامنه ای و سلیمانی دستمونه. هنوز اینو نفهمیدیم که خود خامنه ای و سلیمانی و دار و دستش باعث شده تا حقمون راحت پایمال و خورده بشه. عکسش رو از دستت میگیری که طرفدارشی، حامیشی، دوستش دارید، راننده تانکر، تریلر، آب، خاک و سیمان و گازوئیل رو میبرد بیرون کشور تحویل میده. بعد تو صف گمرک فیلم میگیریم که آی ملت، شما ببینید که مسئولان دارن آب و خاک ما را غارت میکنن. تو کمکش کردی تا غارتمون کرده، خودت جلوشو بگی، حتی اگه شاگه شوفه. توی اعتراضات خوزستانی شعار میدیم که نیروی انتظامی حمایت حمایت. یعنی بعد از 40 چند سال نفهمیدیم که نیروی انتظامی حامی و حافظ این حکومت تبهکار آخوندی اسلامی است. حمایت بماند واسه بعدا. در اسرع وقت پوست را میکند و پر از کاه میکند. قلچماقهای شهرداری داره جلوی چشم من و شما به دست فروش 70 ساله کنار خیابان که هموطن ماست، بابای من و توست، حمله میکنه. نهایتش فیلم میگیریم که تو دنیای مجازی و رسانه‌های شخصی پخش کنیم. حتی نمیدانیم که هدف از پخش و نشر این که جلوی این ظالما رو بگیریم یکم غیرت داشته باشه. برویم جلو، نترسیم، نگوییم به من چه. دوست من، حالا بدونی که من اتهاماتی رو که شما میزنید ترس و غیره، به طور کلی ما ملت در برابر آلوده ترین، ظالم ترین، جاهل ترین، آدم خورترین، دوست ترین حکومت تاریخ ایران اونجور که باید و شاید نایستاد. نگاه کنید به افغانستان. خدایا این زنا رو باید دست و پاشون رو بوسید. طالبان اعلام میکنه که از این به بعد هر کی بدون مجوز بیاد، یاد میگیرن جمهوری ملت فقیه، بیاد تو خیابون میزنیمش. باز فرد و زنا میاد. مردای کابل کجان؟ مردای مزار شریف کجان؟ بیایید از خواهر و مادر و همسرتون حمایت کنید، از دختراتون حمایت کنید. طالبان جنایتکار تمام دختران شما رو کنیز خواهد کرد، پسران شما رو غلام خواهد کرد. هزاره های دلیر، تاجیک های دلاور، پشتون های ضد طالبان، ازبک های ضد طالبان، ترکمن ها، بلوچ های ضد طالبان، به خدایی تکون خورید. همینجوری رها نکنید که انگار نه انگار که داره اتفاقی میفته. عزیزم، افغانستان رو نابود خواهند کرد. این نقشه ایست که آمریکا کشید که افغانستان تکه تکه بشه. متأثرم از اینکه این حرفا رو میگم. دوستی برام نوشته سلام خدمت استاد گرامی دکتر نوریزاده، در مورد این روزهای افغانستان بیشتر برنامه داشته باشه. چه شد یک شبه آمریکا رفت، طالبان آمد؟ آیا آمریکا افغانستان رو فروخت که ایران را بخره؟ چه سیاستی، چه برنامه‌ای برای ایران دارند؟ آیا دوباره نسل‌کشی بین سنی و شیعه در راه است؟ بر سر زنان افغانستان چه میاد؟ چه بر سر مردم شیعه و هزاره افغانستان میاد؟ ممنون از برنامه‌های خوبتون و پنجره رو به خانه پدری. ممنون. عزیزم خودت عملا نوشتی که چه خبر؟ خودت به طور کلی اصل قضیه رو متوجه شدی و خیلی هم به اعتقاد من خیلی خوب بهش پرداختی. ببینید آمریکا یک نمیدونم مغز خر خوردن، پیشبینیاشون همه غلط، ارزیابیاشون همه غلط. مراکز کارشناسی 200 فقط تو واشنگتن از چپ و راست همه غلط، برداشتاشون غلط. و بعد پادفره و نتیجه این حالا پادفره جنبه مثبتم داره، ولی به هر حال آثار این سیاست شوم رو ما ها میپردازیم، بر ما نازل میشه، بر ما ملت ها. عراق اگر دکتر عیاد علاوی نخست وزیر شده بود مسیر درستی رو طی میکرد که به استقلال و دموکراسی میرسید، ولی خب آمریکا دموکراسی نمیخواد، حرفشون میزنه. نوری مالکی انگشتر فروش دمشقی نوکر رو میاره که میدونه بند نافش به دفتر آقا وصله، میدونه اینو، اما جلوی عیاد علاوی رو میگیره. خیلی جالبا فکر مونه عیاد علاوی مصدق دیگه میشه. جلوی محمد ظاهرشاه رو میگیره، آقای خلیلزاد میره به جمهوری ولایت فقیه میگه چشم ما شاه رو نمیاریم، حالا شما با ما همکاری کنید. فکرشو بکنید، افغانستان رو توی 11 روز، یعنی طالبان 60% باقی مانده افغانستان رو توی 11-12 روز گرفت، چون آمریکایی‌ها راه رو آب و جارو میکردن براشون دسته گلم میده. نخست وزیر افغانستان دیرگاهیست اسمش در لیست سیاه. خیلی جالبه 3 تا از وزرای برجسته این حکومت امارت اسلامی جزو جنایتکاران علیه بشریت هست. اون حقانی در 10 تا بلک لیست هست، ولی آمریکا باهاشون میاد به قول دایجان آفنان آبگوشت بز باش. فقط تفاوت مالن دیتریش در اونجا نیست، ملا برادر. با درود دوباره، شبکه بی بی سی بار دیگر جنبش دشمنی خود را با جنبش های مردمی نشان داد و ثابت کرد گرگی در لباس میش می باشد. همان گونه که حقوق بگیران جمهوری اسلامی را به عنوان کارشناس در درون خود جمع کرده، ننگ بر این دشمنان مردم. اگر کارکنان افغانستانی در این شبکه اندکی دل در گرو افغانستان و مردمش دارن، باید از این شبکه استفاده هم. پاینده ایران و افغانستان محکمتر با پیوند مردم دو کشور. ببین عزیزم اینجور عمومیت نده. ممکنه در بی بی سی هم 2-3 آدم باشه که در زمان انقلاب هم بود با رژیم شاه بد و خیلی ساده، مثلا به جای که 2 منبع مطابق قانونشون خبری رو تایید بکنه، آقای سلامتیان میگفت بهشون براشون کافی جبهه ملی بختیار را اخراج. اینجا لندن، نیم ساعت قبل شاپور بختیار نفر دوم جبهه ملی توسط دکتر سنجابی و یارانش اخراج شد. دروغ مطلق. تو خونه دکتر سنجابی بودیم، دروغ مطلق. فقط آقای سلامتیان رفت پشت پرده تلفن زد و گفت دکتر بختیار اخراج نشد. و اشتباهاتی هم میشه، مثلا این مصاحبه که با دوست عزیز شهید من نازنین فهیم دشتی مصاحبه شد، قطع شد شماره تلفن شما. من اصلا نمیدونم داستان یک خطای فنی بود چی بود، ولی این تلفن راه او رو به ASI پاکستان نشون و موقعی که تو ماشین داشت میرفت زدنش به همراه جنرال زره. قهرزادگان احمد مسعود و همینطور دکتر عبدالله عبدالله. دکتر عبدالله عبدالله کجا سلام؟ آمریکای دموکرات و دموکرات منش چه کاری با رئیس جمهوری قانونی افغانستان کرد؟ دکتر عبدالله اشرف غنی انتخاب نشده، دکتر عبدالله شد. 13 سال حامد کرزای و 7 سال اشرف، همه دست پخت آقای خلیلزاد. اون لابلا خودش میخواست رئیس جمهور بشه، نتونه، مانع از حضور ظاهرشاه. اینا رو من تو برنامه میگم براتون، ولی چون خیلی از پیاما درباره افغانستان من میگم، بی بی سی رو همشو متهم نکنیم. رادیو و تلویزیون یک دولته و این دولت سیاست‌های ویژه‌ای داره که این رادیو تلویزیون باید این سیاست‌های ویژه رو اعمال کنه و انجام. ولی خاص خرجی بعضیشون قابل قبول. من خانم غلامی دیدم عشق می‌ریخت برای افغانستان. این انسان با شرف هم اونجا هست. خیلی انسان‌های با شرف اونجا هستن. مسلم می‌دونم سینا مطلبی قلبش افغانستان به درد بود. روزی تا همینجور و دوستان دیگری که اونجا هستن، آقای موسوی حتما چون خودش افغانه، ولی خیلی از اونا هم که سبقه ملی داشتن، عشق می‌ورزیدن به خانه پدری، به هر دلیل رفتن. نمیدونم این معمای مصاحبه فهیم عزیزم باید کشف بشه. کما اینکه در قتل احمد شاه مسعود تردیدی نیست که القاعده دست داشت، طالبان دست داشت. مزار او رو این آقایون مسلمان رفتن خراب کردن، شکستن. کار خلخالی با آرامگاه رضا شاه رو این جانوران وحشی رفتن و در بدخش و در پنجشیر تکرار. خجالت از تاریخ نکشیدن. بچه سقا هم این کار رو کرد. خجالت از مردم افغانستان نکشیدن. این گراز وحشی تو خیابونا به جون مردم افتادن و دولت عظمای قطر، نوکر اسرائیل رو، آمریکا و همه و جمهوری اسلامی حمایتشون میکنه، پول بهشون میده، فرودگاهشون را میده. پاکستان خیانتکار به ملت افغانستان، رئیس ISI رو میفرسته تا احمد مسعود رو شکار کنن. خوشبختانه او نبود، دشتی نازنین و جنرال ذره به شهادت رسید. اینها رو یادمون نره، اینا یادمون نخواهد رفت. آقای ظریف با اون دلاکی که کردن، شستشو چرت گرفتن از طالبان، در تاریخ خواهند، حالا برن اتاق دانشگاه تهران بگیرن درس. اون که من میدونم ظریف تا 5-6 ماه دیگه میره، جاش هم درست کرده تو نیویورک. یک پیام شفایی رو گوش بدیم.
با سلام خدمت جناب دکتر نوری‌زاده عزیز. ابتدا درخواستم رو عرض میکنم و اون این که خواهش میکنم یک بار دیگه وساطت بکنید و خواهش بکنید از آقای چالنگی که آقای سازگارا رو هم در برنامه خودشون تفسیر خبر دعوت کنن. من واقعا هر هفته جمعه که میشه ساعت 9:30 که شما تشریف دارید، میگم خدا کنه امروز آقای سازگارا تشریف داشته باشند و بعد میبینم که متاسفانه ایشون نیستن. خواهش میکنم این رو حل بکنید. این استارت انسجام اپوزیسیون هست. و مطلب بعدی که بی ارتباط با درخواستم هم نیست، بارها دیدم که از انفعال اروپا و ایالات متحده و کوتاه اومدن اونها در مقابل ایران انتقاد میکنید. اگر اپوزیسیون ما متحد بودن، منسجم بودن، تک صدا بودن، مطمئن باشید اروپا و آمریکا می اومدن با اپوزیسیون ما مذاکره میکردن. ولی وقتی هیچ صدای واحدی بلند نمیشه، اونا مجبورند از روی اجبار برند با جمهوری اسلامی مذاکره کنند. مادامی که یک صدای واحد از اپوزیسیون بلند نشه، اروپایی ها توجهی به اپوزیسیون نمی کنند و از روی اجبار عرض کردم میرن با جمهوری اسلامی. راهکارش فقط انسجام اپوزیسیون است. متشکرم.
دوست من، دو سه دفعه این ماجرا گفتی، دکتر سازگارا و همکار نازنینم جمشید چالنگی اختلافی ندارن، دعوایی با هم ندارن، خیلی هم با هم دوستن، تو واشنگتن هم گاهی همدیگر رو میبینن. چارچوب و برنامه جمشید چالنگی چیزی که خودش تعیین میکنه و در اون چارچوب مدت هاست جمشید الان توجه زیادی به داخل داره. مهمانانش اغلب جوان ها و داخل ایران هستن و یا مبارزان که در داخل. روز قبلش من با دکتر سازگاره یعنی پنجشنبه صحبت میکنم، خیلی قضیه روشنه، یعنی ایشون دکتر سازگاره حضور داره و برنامهش هم داره روزهای پنجشنبه با من. من نمیدونم چه ایرادی داره که مثلا در یه برنامه ایشون نیست. یه زمانی یه فرمتی در صدای آمریکا بود با لطف جمشید، بنده و دکتر سازگارا در اون برنامه بودیم و برنامه موفقی بود. خب آدم نمیتونه همه جا یه چیز رو تکرار کنه. جمشید امروز یه افقهای دیگر رو دنبالشه و بیشتر به جوانا، به داخل، به مسئله زندان ها، حقوق بشر توجه زیادی داره و من خیلی خوشحالم وقتی این جوانا رو تو برنامهش میبینم. خیلی بارها هم بهش گفتم درود، کار بسیار قشنگی داری میکنی. اولا چهره ها رو به مردم معرفی میکنی، لعل رو مردم بدونن این مرد بزرگ کیه، شاهرودی رو بدونن، اینا کارهای مهمی است به نظر من. و اصلا مسئله اینا قهر و مرگ حرفا وجود نداره، معنا نداره. در مورد گفتگوی اپوزیسیون با اروپا، ببین عزیزم دیگه چقدر گفتگو بکنه. این مهران براتی تفلک هر روز تلفن به دست و نامه میفرسته، ایمیل میکنه. شاهزاده رضا پهلوی و دفترش مرتب این کارو دارن میکنن. با سناتورهای آمریکایی و اعضای کنگره اروپا، فرانسه، انگلیس، چه دیگه باید کرد؟ منتها اینا گوششون بدهکار نیست عزیزم. زمانی گوششون بدهکار میشه که 2 میلیون آدم رو تو خیابونای ایران ببینن که یک صدا فریاد مرگ بر این ظلم و جور و جهل و فساد میگن. اون زمان جدی میگه. اینو یادتون باشه. یه جرقه در داخل، وقت ماها قادر خواهیم بود این شعله رو به جهانیان نشون بدیم. اما جرقه اولیه باید باشه. اون رو دیگه نمیشه. آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، با سلام و عرض ادب و احترام به عرض عالی میرسانم. 43 سال است که جمهوری جهل و جور و فساد در ایران مستقر و اکثریت مردم هم با این رژیم مخالف هستند و خواهان براندازی رژیم میباشند. در چند مرحله به خیابان ها آمدند و از طرف رژیم به طرز فجیعی سرکوب شدند و میشوند. رو که عرض کنم وقتی که زنگ درب خانه ما زده می شود به خود می لرد، چون احتمال می دهیم که ماموران رژیم است که برای دستگیری ما آمدن. یا وقتی که گوشی موبایل ما زنگ می خواهد اول با ترس و لرز به شماره نگاه می کنم که نکند شماره از نو نیم باشد. نباشد. با این وجود در این چند دهه که ما چه کارها و حرکت ها کرده ایم، ولی متاسفانه اپوزیسیون خارج از کشور با داشتن آزادی عمل کامل نمیتوانند، هنوز نتوانستند دور هم جمع شوند و اپوزیسیونی متحد و واحد و منسجم تشکیل تا هم برای مردم داخل شناخته شوند و هم از امتیازات اپوزیسیون قوی خارج از کشور بهره کافی و وافی ببرن و مورد حمایت قرار بگیرن، حمایت ممالک دموکراسی جهان قرار بگیرن. قشقایی، قشقایی عزیزم، خب تو از مشتریان دائمی ما هستی و همیشه لطف میکنی اظهار نظر. ببین عزیزم، اپوزیسیون دیگه چی کار میتونه بکنه؟ خب ببین، اپوزیسیون یه توان محدودی داره. چی کار میخوای اپوزیسیون بکنه که تالا مثلا نکنه؟ من واقعا گاهی بیش خودم سوال میکنم، مهدی خانبابا تهرانی مریض، با همه اینا صبح و شبش همش بنویسه، ایمیل کنه، تکس کنه، تماس بگیره با دوستان آلمانیش، با حقوقدانان، با اعضای بوندسبات، با بچه های دیگه هم تو مهندس شهید مدنی، چی کار میخوای بکنه عزیزم؟ صبح تا شب مشغوله. ببینید یه حد و حدودی دارن ولی امکانات ندارن. شما وقتی برای یه سفر از این ور به اون ور دوچار معذور مالی هستی، خب چیکار میخوای بکنی؟ البته یه عده بهره‌مند شدن از آمریکا و غیره، بله، حالا اسم اونا رو مکای نداریم، بله. و من همیشه میخوام اینو بگم، خیلی نمیتونیم اپوزیسیون رو متهم کنیم. فضایی که در بیرون هست فضای چندان مطلوبی نیست، امکانات مالی محدوده، بلا با هم تماس میگیرن، میشینن، فعالان اصلی اپوزیسیون مرتب در تماسن. من میدونم شاهزاده زاپهلوی مرتب با گروه گذار، با بچه های ملی، جمهوری خواهان، مشروط خواهان در تماسه. خانم آیده توکلی رو من میبینم دبیر مشروط خواهان در لندن، مرتب داره فعالیت میکنه، شاید در روز 10 ساعتشون گذاشته، کاره که دستش برمیاد، کلاب هاست میذاره، بحث ایجاد میکنه، گفتگو برقرار میکنه، وبینار میذاره. چیکار دیگه باید؟ ما دو وظیفه داریم، یک داخل رو در خارج منعکس کردن، دوز ماها که رسانه‌ای داریم و تصویر و صدامون و قلممون پخش میشه، و کار دیگرش اینه که یکی مبارزه با رژیم، منعکس کردن جنایات رژیم تمام نقاش، و دوم تلاش برای اینکه با دولت‌هایی که تو قشقای یزدم اضافه میکنه دموکراسی ها، با این دولت‌ها تماس بگیره و اصرار کنه، پاش بیست، گردن سناتوره رو بگیره، آقا رئیس جمهوری تو به ملت افغانستان خیانت کرد، آیا خیانتی نسبت به ایران هم در راهه؟ خیانت به ملت ایران. از این درنگ کوتاهی بکنی، من خیلی حرف زدم، برگردم دوباره پیام های شما عزیزانم رو بشنوم و بخوام.
تا از آشیانه سویت پر بگیرم، از بندم رها ساز تا از غم نمیرم، این آواز غم ها تمنای سخن تو سوی تو می آیم، برهد باز این چه سخن باشد که شکوفت بر دل هر آباز. بوم با با بوم با با بوم با با بی با با بوم با با بی با با بوم با با بوم با با بوم با با بوم با با بی با با بوم با. تا از آشیانه سویت پر بگیرم، از بندم رها ساز تا از غم نمیرم، این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تنهاست هنگام شب تمنای سخن تو سوی تو میایم به راحت باد این چه سخن باشد که شکوفت بر دل هر آقا تمنای سخن تو سوی تو میایم به راحت باز این چه سخن باشد که شکوفت بر دل هر آقا
یادش بخیر نوجوان بودیم و وقتی این فیلم آمد یارون زن روی بام و پوپول اون نقش زیبا رو بازی میکرد و اون دختران رو بخواست شوهر بده خیلی زیبا بود. این یک فرهنگ یهودی مقیم روسیه رو چقدر زیبا پیاده میکرد و آهنگاش هم که در یاد ماندنی بود و این هم زنده یاد فریدون فرخزاد خون چشمان سیاه. به هر حال چه بلایی این رژیم جمهوری اسلامی بر سر فرهنگ و اندیشه آورد. و حالا آدم میبینه عکس دو تا روزنامه نگار رو میدیدم اینقدر طالبان شلاق زده بود پشتشون سرخ بود و یاد بچه های خودمون افتادم، یاد ایران افتادم. چقدر بچه ها رو اون اول انقلاب به جو خورده بود. بهرام افرایی نازنینم رو دیدم روانش شاد، از اون انسان با شرفتر کمتر دیدم. دیدم ناله میکنه، گفتم گفتی دهنم بود که چند تا مشت زدن تو سر و صورتم که اصلا تمام سرم گیج میره. و چه زودم بهرام رفت، بهرام سنی نرفت. چیزهای بدی دیدم، واقعا چیزهایی که امروز به یادش که میفتم. شما جوانای این سرزمین حالا دوستی دارید با هم زمین. ما یه دوستیایی داشتیم خیلی عمیق، خیلی عمیق. من مقاله می‌نوشتم تو اطلاعات، مقاله سید حسین الهامی میمد بغلم میکرد، گفت مگه میشه به این زیبایی نوشت؟ یه ذره حسادت و اینا تو وجودش نبود. دوستان دیگر من هم دوستان خوبی داشتم، دوستان نازنینی داشتم. محمد ابراهیمیان عزیزم چقدر این انسان با شخصیت بود در زمینه فرهنگ، ادبیات، سینما، تئاتر. خدایا دوستانم کجان، حفظشون کن. آنهایی که ماندن رفتن دیگه، یک به یک رفتن. یاد فریدون انتخابی فرد میفتن. چرا نباید باشه الان ببینه دخترش کامیلیا سردبیر ایندیپندنت فارسی چقدر باید به خودش بباله. مادر او امروز این لذت رو میبره که وقتی دخترش رو میبینه در عرصه میدیای جهانی درخشیده. چرا نباید همه این دردها رو ما به دل می‌ریزیم. بهرام منوچهری دوست من که تمام هدایت رو حفظ بود، تمام قصه های هدایت و جمالزاده رو حفظ بود. سر کلاس گاهی که فرصتی بود میمد بوف کورم میومد سگ ولگرد. این استعدادهای درخشان، چرا هرمز شهردادی نباید در ایران درس بده؟ چرا عدنان قریفی نباید در ایران الان از رادیو گفتارها و برنامه‌اش پخش بشه؟ خیلی به ما ظلم شد. شکیلا منفرد زندانی سیاسی امروز 16 شهریور پس از اتمام مرخصی استعلاجش با وجود ابتلا به کرونا با فشار و بهانه بازجو، مبنی بر اینکه شکیلا در این مدت دو هفته مرخصیش وایس در شبکه‌های مجازی منتشر کردند. چه نکرد؟ با ضرب و شتم توسط بازجو به زندان قرچک باز. این زندانی سیاسی دیروز در پی احضار به دادسرای اوین توسط 3 نفر بازجویی 3 ساعته شده. این فعال مدنی میگوید که هیچ وایسی منتشر نکردم و این دروغ ها همه پرونده سازی مجدد برای اعمال فشار دستگاه امنیتی بر روی من به جهت رسیدن به اهدافشان میباشد. این زندانی سیاسی در دوره مرخصیش میبایست خود را هر روز صبح به زندان اوین جهت اعلام حضور معرفی میکرده است و حق خروج از تهران را نداشته. این فعال مدنی به هنگام بازگشت به زندان قرچک توسط ضابطین پروندهش که در جلوی زندان برای او کمین کرده بودند به جهت جلوگیری از عکس انداختن شکیلا او را مورد ضرب و شتم قرار داد و لباسهایش را پاره شد. درود به غیرت سیدعلی آقا، بکن دخترت اونجا. همچنین گوشی این فعال مدنی ضبط و خانوادهش تهدید به سکوت و بازداشت شدند. شکیلا منفرد میگه من هم اگر مثل مهدی هاشمی بودم به جای 15 روز مرخصی به مرخصی باز و بدون محدودیت 7 ماه میرفتم. ولی نه من مهدی هاشمی هم و نه مهدی هاشمی برانداز نمیتون. بله درسته شکیلا عزیز، کاملا درسته. شما فرق میکنید چون شما خون این حضرات توی رکاد نیست. اون خون آلوده و مسموم، خون فساد، آدم کشی و دزدی نیست. قیافه ذبیح‌الله مجاهد الان میدیدم مشمعز میشم وقتی حیوانات رو میبینم، مشمعز میشم. گرازهای وحشی آدم کار. اسلام عزیز، اسلام، اسلام ما در چارچوب اسلام، اسلام هرچی بگه اسلام. همش این چرندیات و مزخرفات رو میگن. آقا جان اسلام ماتفات اسلام تموم شد، مال یه زمان دیگه ای بود. الان دیگه تو نمیتونی با اون متر و معیار این داستان رو تکرار بکنی، چنین چیزی امکان پذیر نیست. حالا شما بیا و این حرفا رو بزن. اون وقت دو وجه هم میزن، یه وجهش حیوانی آدم خور آدم کش با چنگال میخورن اون رفتارشون، یه دستشون شیک میپوشن. روز آخونده رو میدم بالای منبر، این اسمش منبر حسینی، داشت تعریف میکرد انواع سکس و خانوما باید چه رفتاری در برابر آقایون داشته باشن. خاک بر سر اون حکومتتون و دینی که آوردید. اون روحانی بالای منبر درس اخلاق میگفت و این آقا میاد. بله ما آخوند مدرن هست، مدرن آدم خوار، مدرن آزادی بیان جز مدرنیسم نیست، حقوق بشر جز مدرنیسم نیست، اما بیای بگی سکس بالای شتر هم ضروریه اون قشقش هم میخنده. آره خانم، خونه مادر پدرت هم رفتی شوهر صدا زد بود و برو، معنای حرمت‌های انسانی و خانوادگی رو نمی‌فهمی که این حرمتی است که به پدر و مادر همسرت یا به پدر و مادر خودت می‌گذاشتی. این رفتار حیوانی تو می‌تونی مهار بکنی یه روز بری خونه خودت، اما این میاد میگه نه این کارو باید بکنی. حالا تو شطور نمیشه فولکس بود. اینم درس و معرفت آقای خامنه‌ای و نوکراش، چیزی که تو مملکت جاری کرد. اون وقت اون پدر و پسر اینا بهشون میگفتن طاغوت. معنای واقعی شرم و عفاف رو در چشمشون میشد. افسوس ما. یه پیام شفایی رو گوش.
سلام آقای نوری زاده، خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم، از آقای چالنگی هم همینطور. خواستم بدونم که این برنامه افغانستان به کجا می انجامه، یعنی طالبان میتونن پیروز بشن در عجبشیر یا نه؟ ممنون، خدا نگهدار.
در پنجشیر البته منظور بود. بدون حمایت جهانی، بدون حمایت اقلیمی درست و صحیح، طبیعی است اونا زورشون نمیرسه به طالبانی که آمریکا براشون میلیاردها دلار اسلحه گذاشت. ولی من به ملت افغانستان اعتقاد، این ملت از بچه سقاها عبور کرد، از ملا عمرها عبور کرد، از حفیظ الله امین عبور کرد و مطمئن باشید از اینا هم عبور خواهد. ولی یه توییتی علی آقا برای من آورده بود خیلی جالب بود که آدم وقتی یه چیزایی رو میبینه باورش نمیشه. که میگه یکی از اقوام که سرطان سیله داره رفته بود واکسن بزنه، اونی که واکسن میزنه بلند گفته تو دیگه واکسن واسه چیته؟ واسه سر قبر بابات میخواد. یعنی شفته حرف زدن با یه بیمار، تو وظیفته، این واکسن حق انسانی هر بشری است. تو بدترین رژیمای دنیا نگاه کنید، در عراق، در افغانستان، در بورکینافاسو، در گینه، همه اینا وضع واکسن بهتر از جمهوری ولایت فقیه. واقعا افسوس. با سلام جناب آقای نیوزداده، شما از ترقی اقتصادی دوران شاه تعریف میکنید، اما آیا اطلاع دارید که روستاهای کشور تا پایان عصر پهلوی فاقد آب و برق بودن و فقط در دهه اول پس از انقلاب بود که توسط جهاد سازندگی به آب لوله کشی و برق رسیدن؟ به عبارت دیگر 70% مردم ایران در آن دوران در وضع اسفناک بی‌آبی و بی‌برقی زندگی می‌کردند. مرحوم داریوش همایون در یک مصاحبه عنوان کرد که فقط حدود 20% از جمعیت از رشد اقتصادی دوران شاه بهره‌مند شدند. آیا بهره‌مندی 20% مردم از حکومت به نظر شما کافی است؟ اگر اینطور است که جمهوری اسلامی هم بالاخره به درصد کمی از جمعیت، شاید 10% سود میرسونه. بله، به 10% حتما سود میرسونه، اما رژیم شاه 20% بهره نمیبرد. ده ها هزار دانشجویی که در خارج و داخل ایران تخصص میگیره، نه اعصاب دست استادشون باشه، نه مرتضوی استادشون باشه، استادی مثل دکتر متین دفتری بود، مثل دکتر سنجابی بود، مثل دکتر حکمت بود، دکتر شهیدی نازنین، دکتر عنایت عزیز، از اونا درس میگیره، از دکتر صحابی درس میگیره، از دکتر فروغ درس میگیره، از دکتر حفیظی درس میگیره. در برابر این جانورا چطور؟ اون وقت روستاها، ببین عزیزم، ما یه برنامه های اقتصادی داشتیم، برنامه 5 سال آخر که زنده یاد دکتر فرابرس تو همین تلویزیون شرح داد. تمام این برنامه هایی که اینا تو 20 سال پیاده کردن، تو برنامه 5 ساله بعدی که می اومد همه پیاده می شد، از جمله مترو، از جمله گاز کشیدن و برق کشیدن به روستاهای کشور. در پایان 1362 تمام این پروژه ها تحقق پیدا کرده بود، لازم نبود تا 70 و 75 سب بکنه. اون وقت دل دزدی اینقدر تو این کار را نبود. این برنامه بدون دل دزدی از جور من یه موردی رو بهتون بگم. فریدون امیر ابراهیمی دوست عزیز من، روانش شاد باد، فریدون چقدر میسید کردم، چند نفر رو مثل محمد پورداد، مثل عزیز اسماعیلی، واقعا گمشون، حالت سرگشتگی برام میاد وقتی فکر میکنم. فریدون جز جبهه ملی بود، جز بچه های حزب ایران، رفت که باید من خدمت بکنم، نمیشه همجور بشنم انتقاد کنم. شد فرماندار منطقه بویرحمه، یادش بخیر، میگفت سالی 1 میلیون بودجه عمرانی داشت. در عرض این مدتی که اونجا بود زیر رو کرد اونجا رو. این آدم ها هم داشتیم، دکتر سام رو هم داشتیم، اینا همه بودن آدمایی که خدمت کردن به مملکت. اینا رو نباید همجور رو آقا بله اینا آمدن دوستیدن. مرحوم روحانی ایرانو صاحب آب تصفیه شده کرد، صاحب برق کرد، اینا اعدامش کرد. خب اینا رو باید یادمون باشه. ما نمیتونیم همینجوری بگیم بله اینا چون گفتن. نه، اون تمام برنامه جز برنامه پیشبینی شده تو برنامه پنجم اقتصادی، برنامه پنج سالی. و اینا که اومدن در واقع دزدیدن چیزایی رو که شاه ترتیبش رو داده بود، اینا اومدن دزدیدن. و این به نظر من بی انصافی است که ما بیان بگیم بله فقط در زمان شاه 10% اتفاق افتاد. نه، اینجوری نبوده. بله، یک پیام دیگه براتون بخونم. بله، عزیز برادر جناب دکتر نوری‌زاده گرامی، تنها دلخوشی ایرانیان دلخسته و درمانده از ظلم و جور و غارت و چپاول فساد، عرض به حضور هیچ رسانه‌ای در خارج دل در گرو کشور ندارد. اگر هم عنوان میکنم و یا تظاهر، فقط برای پر کردن جیب خودش، جز 2 الی 3 تلویزیون، مثلا 4 سال قبل مدیر تلویزیونی معروف با صدای بلند و گلوی پر کرده عنوان کرد اگر امشب فلان مبلغ به حساب واریز نشه در عرض 23 ساعت رژیم جهل و زور و فساد رو منقرض کنه. نه فقط آن مبلغ، مبالغ این گفتی جمع آوری، اما صدای دیگری بلند نشد. امیدوارم تک تک افراد ایرانی خارج کشور اجداد و خاک خود را فراموش نکنده و به آن احترام بگذارند و برای آزادی آن تلاش کنند و بدانند ماها هم میتوانستیم ترک وطن کنیم، اما مهر به کشور و بستگان به ما اجازه ندهد. آرزو میکنم به همت ایرانیان اصیل داخل و خارج مملکت از دست اهریمنان و وطن فروشان آزاد و ما دلبستگان وطن به کشور خود ببالیم و اش ببریم. آمین. خدا یارتون رضا از مشهد. پیام دومش، دکتر میرزاده گرامی، درود بر شما و همکاران محترم. همونطور که مطلعید در این 43 سال گذشته رژیم مافیایی جمهوری اسلامی ناچارن زیر سلطه روسیه و چین رفت. این دو کشور آدمخوار تمامی خون کشورها را مکیده اند، فقط اسکلت باقی ماند. چین و روسیه نه رحم دارند و نه مروت. هر وقت میشنوم معاهده بین این دو کشور منعقد شده بدنم به رعشه و لرزش میفته. نمیدانم هموطنان تحمل این نکبت ها را تحمل میکنه. مبادا که روزی مستقیما پای ارتش سرخ و آدمخواران چین به مملکت ما برسه. لطفاً این خطر مهم را به سمع و آگاهی هموطنان برسانید. موفق باشید و سلامت. رضا از مشهد. خب فکر میکنم یه پیام شفاهی هم میتونیم گوش بدیم و خداحافظی.
سلام آقای چلنگی، آقای نوری‌زاده، حالتون چطوره؟ میخواستم بگم که شما یه آقای سازگاره رو میارین برای مصاحبه. من سازگاره رو دوست دارم، ولی درباره این آقای ظریف صحبت شده، 1 ساعت ازش تعریف کرده. حالا دیگه ظریف اینقدر خوب شد، این همه چشم مردم رو نگاه میکرد، دروغ میگفت، با طالبان چیز شده، این همه فجایع کرده، این چند سال بدترین بلا رو سر ما آورده، حالا دیگه اینقدر تعریف داره آقای ظریف. حالا خوب شده برای شما این ظریف؟ این همه تعریف نداره که. مگه ظریف این نمیدونم دوز نبود، نمیدونم فلان فلان، سر ما که دوز نبود، در بهترین شرایط داره زندگی میکنه. مگه ما میدونیم دوز بوده یا نبوده؟ این همه تعریف تمجید نداره که. خود این ظریف امثال ظریف ما رو بدبخت کردن با دروغ‌هاشون. مگه طرفدار این رژیم نبود؟ مگه از اینا حمایت نمیکرد؟ مگه به دروغ میرفت اونور؟ مگه کم دروغ گفت؟
ممنونم خواهر گرامی من. دکتر سازگاره از ظریف تعریف نکرد، گفت اون دوز نبود. دوز نبود دلیل بر این نیست که خیانت نکرد. من در همونجا گفتم کاری که با طالبان کرد، کیسه کشی و شستن طالبان، بدترین کاری بود که کرد. و در مورد برجام، نوکری های ولی فقیه، ولی دوز نبود. ببینید، من دوستی داشتم در وزارت خارجه بالاترین مقام بود. دقیقا پرسیدم کی دوز بود کی نبود. راجب حاج منوش متکی گفت وقتی اومد 63 نفر از فامیلاش رو آورد به وزارت خارجه، ظریف یه نفر هم نبود. ببینید، ما ای به می جمله به گفتی هنرش نیست. هزار هزار انتقاد به ظریف داریم. آقای سازگارو گفت فقط دوز نبود، دروغ هم نگفت، درست گفت. ممنونم خواهر عزیزم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برم عیرزا نوریزاده. تا هفته آینده دیدار دیگر. همه شما را به پروردگار عاشق بزنید.